6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد از بشار اسد خواست با پایان دادن به جنگ داخلی سوریه به ائتلاف ضد داعش کمک کند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه پنج شنبه در وین برگزار می شود. و در دیدار رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان 10 سند همکاری امضا شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست با یافتن چاره‌ای سیاسی برای خاتمه جنگ داخلی در سوریه به تلاش‌های ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه خلافت اسلامی کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون در مصاحبه با روزنامه الحیات چاپ عربستان افزود جنگ چند ساله رژیم اسد با مخالفان مسلح سبب شده تا شبه نظامیانی چون گروه خلافت اسلامی در منطقه ریشه بگیرند. دبیر کل سازمان ملل متحد در پاسخ به این پرسش که آیا بشار اسد می تواند در ائتلاف بین المللی علیه خلافت اسلامی نقشی داشته باشد، گفت او می تواند با خاتمه هرچی سریعتر بحران و روی آوردن به گفتگوی سیاسی در این زمینه نقش ایفا کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز چهارشنبه از اردن وارد بغداد شد. او در این سفر با حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق درباره راه‌های مبارزه با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که پاریس به زودی میزبان کنفرانسی بین‌المللی در مورد عراق و راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی خواهد بود. این کنفرانس قرار است دوشنبه آینده در پاریس برگزار شود، اما پیش از آن فرانسوا اولاند روز جمعه راهی بغداد خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رهبران کنگره دیدار و درباره راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرد. این دیدار در حالی انجام شد که آقای اوباما قرار است جزئیات اقدامات علیه گروه خلافت اسلامی را روز چهارشنبه در نطقی بیان کند. مجید تخت روانچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه روز پنج شنبه در وین برگزار می شود. او گفت هفته پیش با طرف آمریکایی در ژنو مذاکره شد و فردا نیز با سه کشور اروپایی به صورت مجموعه این کشورها در وین مذاکره خواهد شد. به گفته ی آقای تخت روانچی، مذاکرات برای مشخص شدن آخرین مواضع کشورها و آمادگی برای مذاکراتی است که قرار است در 27 شهریور ماه در نیویورک با 5+1 انجام گیرد. او یادآور شد که پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مسکو با همتای روسیه خود مذاکره داشت و در حاشیه اجلاس شانگهای در تاجیکستان نیز با وزیر خارجه چین گفتگو خواهد کرد. حسن روحانی و امام علی رحمان رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان بعد از ظهر چهارشنبه در پایتخت تاجیکستان دوشنبه 10 سند همکاری و یک بیانیه مشترک امضا کردند. موافقتنامه امنیتی و انتظامی و تفاهمنامه مبارزه با مواد مخدر از آن جمله است. رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان سپس در مصاحبه مشترک مطبوعاتی شرکت کردند. آقای روحانی قرار است در سفر 3 روزه‌اش به تاجیکستان در نشست سران سازمان همکاری شانگهای نیز سخنرانی کند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با شنیدن برنامه هفتگی صحنه. این برنامه رو با هم بشنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به این شماره ویژه از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این شماره شامل گفتگوی ویژه است با محسن مخملباف، فیلمساز شناخته شده ایرانی به مناسبت نمایش فیلم تازه‌اش در 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز.
سینمای جهان.
پرزیدنت تازه‌ترین فیلم محسن مخملباف، فیلمساز ایرانی مقیم خارج از کشور، بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز را افتتاح کرد. فیلمی درباره سرنگونی یک دیکتاتور در سرزمینی خیالی. درباره این فیلم با او پس از نمایش فیلمش در جشنواره ونیز گفتگو کردم و ابتدا از آقای مخملباف درباره نام فیلمش پرسیدم، اینکه آیا دوست دارد فیلم را پرزیدنت بنامیم یا رئیس جمهور.
اسم فیلم پرزیدنت، هم برای زبان فارسی هم زبانهای دیگه. بعضی از اسما هست که احتیاج به ترجمه نداره، مثل سلام سینما. همه جای دنیا سلام سلام سینما سینماست. پرزیدنت هم تقریبا همه دنیا میدونن یعنی رئیس جمهور، دیگه احتیاجی به ترجمه نیست.
در همون نگاه اول به فیلم پرزیدنت، بازگشت شما به سینمای قصه گو مشخصه. چی شد که تا حدودی از اون نوع سینمای به قول خودتون شاعرانه و تا حدودی شخصی و تجربی فاصله گرفتین؟
این فیلم البته فیلم قصه گوییه، ولی من همه جور فیلمی میسازم، فیلمی که بیشتر داکومنتریه، فیلمی که داستانیه، فیلمی که بین داستان و مستنده. در واقع این که خب از این به بعد پس اینجوریه، این یه قضاوت زوده، برای که من با هر فیلمم دوباره یه کار نوعی بود.
استقبالی که در همین چند نمایش اخیر در جشنواره ونیز از فیلم شده، باعث نشده تا ترغیبتون کنه بیشتر به این نوع سینما؟
نه، ببینید فیلمای مختلفی که من ساختم تماشاچیای مختلفی داشته. ما تو کره زمین در واقع یه مدل تماشاچی نداریم. ما تماشاچی داریم که خیلی فیلم شاعرانه دوست داره، تماشاچی داریم که خیلی فیلم داکومنتری دوست داره، تماشاچی داریم که خیلی فیلم مثلا داستانی دوست داره. اگه من این فیلم رو داستانی تر ساختم، دلیلش این بود که واقعا من میخواستم این پیام عدم خشونت رو وسیع تر پخش کنم. داستان فیلم رو چنان ساختم که اگه کسی زیرنویسش هم نتونه بخونه داستان بگیره. یعنی وقتی این فیلم رو میساختم فکر کردم بچه های 12 ساله کره زمین در هر کجا بتونن این داستان رو بفهمن بدون اینکه حتی دیالوگای فیلم رو بفهمن. برای اینکه الان به خصوص الان که کره زمین پر از خشونته، یعنی شما روزی نیست که هزاران نفر نمیرن به یه دلیلی، حالا یا انقلاب یا دیکتاتوری یا جنگ، هی هم داره بیشتر میشه. بعد ما همش افتخار میکنیم گاندی، ماندلا، انگار دوتا قهرمان عدم خشونت برای یه جهان پر از خشونت کافی نیست. ما باید این فکر رو توسعه بدیم. چجوری؟ هر کی از راهی که بلده، یکی ممکنه موسیقی بزنه، یکی ممکنه نقاشی کنه. من فیلم سازم، من سعی کردم این اندیشه عدم خشونت رو طریق کاری که بلدم فیلم سازیه گسترش بدم، جوری که حد اکثر تماشاچی رو داشته باشه. یعنی فیلم کمک کنه که این اندیشه درک بشه.
آوردن این مفاهیم مختلف تو فیلم، نترسیدین که باعث بشه که بعضیا بگن که فیلم شعاریه؟
نه، این فیلم اصلا شعاری نیست. این فیلم داستان یه دیکتاتوری است در اوج قدرت یک دیکتاتور که فرو میپاچه، ولی قبل از این که فرو بپاچه تو میبینی اون شخص تو خانوادش هستن قبلش فرو پاچیده. بعدم فرصتی است برای این که اونایی که تو ساید دیکتاتوریان نگاه کنن به بلایی که سر ملتشون میارن. بعد اون طرفش هم بلافاصله. اینجوری نیست که منتقدین این دیکتاتور احتمالاً همشون اگه بیان جای این بشینن کار بهتری میکنه. شما میبینی بلافاصله خشونت بعدی، بلافاصله دیکتاتوریای بعدی هی داره تکرار میشه و کمتر فیلم سازی میره راجع به این موضوع فکر کنه. بیشتر موضوع اختصاص پیدا کرده به ژورنالیسم و مطبوعات.
تو فیلم تاثیرپذیری از اتفاقات چند سال اخیر در کشورهای مختلف محسوسه، مثل لیبی، سوریه، مصر و اوکراین. خودتون میخواستید این اشاره اینقدر محسوس باشه؟
چندین انقلاب تو خاورمیانه اتفاق افتاده، یا مثلا تو اوکراین اتفاق افتاده، تو خیلی از جاهای دنیا شبیه اینو ما داشتیم. من سعی کردم یک داستان بسازم که همه انقلابا، همه دیکتاتوریا رو بشه توی یه دونه داستان دید. اگه داستان نمیساختم نمیتونستم این مدل رو ایجاد کنم. فرض کنید اگر داکومنتری استایل میرفتم توی همچین موضوعی، میشد قصه یک کشور خاص. ولی من سعی کردم فیلمو جوری بسازم که هیچ کشوری رو نمایندگی نمیکنه. این کشوریست که معلوم نیست کجاست، این دیکتاتور هم معلوم نیست کیه، این انقلابیون هم معلوم نیست کدوم انقلابیون هم. ولی مدلی از همون چیزی هم که به نوعی در هر کجا اتفاق.
خب این خطر هم وجود داره که اشاره بسیار روشن و رو به این نوع موضوعات با باعث تاریخ مصرف دار شدن فیلم بشه.
اصلا اینجور نیست. متاسفانه فیلمسازای کره زمین مسئولیت خودشون رو درست انجام نمیدن. اینا اومدن ابزار اجتماعی رو در دست گرفتن، استفاده شخصی میکنن ازش. چجوری شما میتونی بی تفاوت باشی وقتی که مثلا من 200 هزار نفر در سوریه کشته شد، بگی به من چه، من فیلمسازم، برای که اثرم مثلا هیچ پیامی نداشتش. برای چی باید اصلا، برای چی فیلم میسازی اگه پیام نداره؟ چه بازی احمقانه ایست که افتخار میکنیم من طرفدار هیچی نیستم؟ نه، من طرفدار هر مظلومیم. هر جا یکی یکی رو میکشه من طرفدار مظلومم. یعنی چی؟ مثلا در ایران این همه آدم کشته میشن، من فیلم سازم، من فیلم خودم. نه، من فیلم ساز نیستم. اون روزی که آدم ها رو میکشین من دوباره تو خیابون شعار میدم. اگر که بشر ناراحته، منم بشرم. چجوری میشه بی تفاوت بود؟ یه فیلمیست در مورد انسان، در دفاع از انسان، که انسان بد نیست. حتی میبینی تو این فیلم دیکتاتوره بد نیست به معنی انسان، ولی در ساید بدیه. اما فیلم نقد میکنه خشونتی رو که داره در همه جنبه ها اتفاق میفته رو نقد میکنه، برای که یه راه حل جدید پیدا کنه.
فیلم مشخصه که هزینه به نسبت بالایی در مقایسه با فیلم های دیگه چند سال اخیرتون صرف شده. تامین این هزینه به چه شکل انجام شده؟
تلاش کردم من برای این. اولا بخش عمده ای از این مردم داوطلبانه اومدن، یعنی بودجه نساخته فیلم رو. 3-4 تا کمپانی مختلف، هم از گرجستان، هم از فرانسه، هم از انگلیس، هم از آلمان، اینا به طور مشترک این فیلم تولید کردن. هر کدومشون یه بخشی از کار رو هندل کردن. ولی خب فیلمیست که سختم ساخته شده، به خصوص ما بیشتر صحنه ها رو تو سرمایه زیر 10 درجه می ساختیم، به خاطر اینکه گرجستان سرزمین سبزیه و رنگ سبز برای این فیلم خوب نبود و من مجبور بودم تو زمستون بسازم تو اون رنگ قهوه‌ای داشت.
هرچند به انتهای فیلم میریم این کدری و تاری و در واقع سردی رنگ فیلم دیده میشه بیشتر.
بله، یعنی اولش از رنگ شروع میشه بعد این رنگ حذف میشه. به خاطر این من مجبور بودم تو سرمای گرجستان کار کنم. اصلا مجبور بودم تو یه جایی مثل گرجستان کار کنم که یه کمی آزادی هست که این فیلمو بسازی. خیلی از کشورهای دنیا اصلا اجازه نمیدن این فیلم اکران شه دیگه، اصلا اجازه نمیدن که توی ساخته شه. در نتیجه من کمی آزادی احتیاج داشتم و یه مقدار انرژی سینمایی، و خصوص تو گرجستان با اینکه کشور کوچیکیه خیلی علاقمند به سینما و تئاترن. هر شب اونجا سالن‌های تئاتر. انتخاب بازیگر منم یه 2-3 ماهی طول کشید. یعنی من هرچی تئاتر بود دیدم توی دوره طولانی، هرچی فیلم بود دیدم، یک عالمه دوره انتخاب بازیگر داشتیم.
یه زمانی به دنبال اجرای طرحی به نام فیلمسازانه بدون مرز بودید. الان خودتون رو فیلمساز بدون مرز میدونید؟
ببینید، اصلا الان سینما بدون مرزه. اصلا لازم نیست دیگه ما بسازیمش. در واقع حتی اگه فیلمسازا توی مرزی گرفتارن، فیلمشون عین پرنده بالای مرزا میپره. الان دیگه به خصوص در دوران اخیر هیچ کسی نیست که فیلم بسازه و بخواد دنیا ببینن براش کاری داشته باشه که حتی بذاره فرض کنید رو اینترنت. در نتیجه کل سینما بدون مرزه. ولی بله، من تلاش کردم سالها پیش که یک جریانی را بندازیم به اسم سینماگران بدون مرز، به این معنا که همونجوری که پزشکان بدون مرز داریم، چرا نباید سینماگر بدون مرزش؟
رسیدیم به این؟
بله، ما خیلی ها رو میبینیم الان. الان میبینیم مثلا همین الان یک کسی در کنار من داره مصاحبه میکنه، میگفت من خیلی متاثرم از فیلم نون و گلدون تو و سلام سینما. انگلیسیست که رفته در اندونزی فیلم ساخته. گفتم چرا اندونزی؟ گفت درد اونا منو متاثر کرده بود. یعنی چه جوریه؟ یعنی داره یک ایده وسیع میشه نه بابت تلاش من، اصلا در کره زمین داره این اتفاق.
و هنوز مخاطب تو ایران براتون مهمه؟
مخاطب کره زمین برای من مهمه و البته ایرانم بخشیشه. و من فکر میکنم که ماها اگر از مرزامون بیایم بیرون، به خصوص اگر این تجربه رو داشته باشیم که با مردم کشورهای مختلف مدتی زندگی کنیم، متوجه میشیم که بشر همه جا اینا همه اینا هم عاشق میشن، همه اینا هم گریهشون میگیره، همه وقتی گشنه‌شونه یه جور احساس مشترک دارن، همه جا وقتی ناامنی هست، زندان هست، شکنجه هست. در نتیجه تو فکر میکنی که ما به دنیا اومده بودیم که تو کره زمین زندگی کنیم، ولی مرزها، سیاست، ایدئولوژی، حتی گاهی وقتا ملیت‌ها، فرهنگ‌ها ما رو تقسیم کردن.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.